و یه دیدگاه جدیدی رو میاره در مقابل رویزیونیست. بنابراین میشه گفتن این تو مارکس گفت این انجیل کارگران شد، به فاصله چند سال بعد از اینکه چاپ شد بهش میگفتن انجیل طبقه کارگر. به نظر من بعد قرن 20 هم میگفتن انجیل مبارزه با رویزیونیسم و به یه معنی انجیل کمونیسم کارگری. کاپیتال مرکز بحث کمونیسم کارگری به نظر من، که کمونیسم کارگری چیزی جز اون جنبش واقعا واقعی نیست که میخواد آنچه که هست رو در اون صورتی که هست از بین ببره، نه اینکه یه ایدئالای شبه سوسیالیستی رو از پیش تعریف کرده باشه به سر کار. اون جنبش اجتماعی سیاسی که میخواد نظم موجود رو دگرگون بکنه جوری که اون روابط رو بشه نشون داد دیگه نیست. اگه شما فهم میکنین کسی که بره کاپیتالیسم نابود کنه بعد میره بردهداری رو میاره، این از نظر علمی دیگه مثلا بی‌مصرف. مطمئن باشید آخرین شیوه مالکیت رو اگه شما زیر و رو کنید دیگه رسیدین به مالکیت جمعی. یعنی کار مزدی رو لغو کنی، قرار نیست مردم رو کار روزی رو لغو میکنی، مردم میرن به سیستم ارباب رعیتی حالا از این بعد کار میکنن. به هر حال میخوام بگم کمونیسم به عنوان یه جنبش انتقادی پراتیکی سیاسی باز برمیگرده به کاپیتال به عنوان محور موجودیتش، به عنوان چیزی که دارش میگه چی باید نفع بشه. و اگه شما حوصله کنین این کتاب بخونین از این جلسات بتونه موفق باشه اینو معنی کنین. تو وقتی میگیم ما سرمایه داری منظورمون نیست که یه عده پولدار نشستن مثلا خون مردم رو در شیشه کردن. ممکنم پولدارا به نظر خیلی پولدار نیان، خون مردم هم در شیشه نکرده باشن، ولی شما دست میزنید میگین کاپیتالیسمه، اینم استثمارش، اینم دولت سرکوبگرش، اینم از خود بیگانگی انسان‌ها، اینم فرهنگ عقب موندهش، این هم همه تبعیضات که تو ایدئولوژی طبقات حاکم داره توریز میشه. بعد از این دو جنبه خلاصه بحث ما اینه، کاپیتال کتابی است در مرکز دو تبیین از مارکسیسم، دو تبیینی که تو وجود مارکسیسم یکیه، جنبه علمی نظری و اثباتی تئوری مارکس، ماتریالیسم تاریخی و درک شیوه های تولیدی و درک شیوه تولید سرمایه داری به اون پدیده که هست میخوام بشناسیمش. کاپیتال محور این درکه و دوم مرکز پدیده است به اسم جنبش کمونیستی به مساوی جنبش اجتماعی انتقادی که میخواد جهان رو دگرگون کنه. کاپیتال مرکز اونم هست. اینطوری نیست که کاپیتال راجب اولیه ولی 18 برومر فقط راجب دومیه، یا نوشته های سیاسی مارکس راجب دومیه، یا مانیفست کمونیست راجب دومیه، فقط کاپیتال راجب دومیه. کاپیتال به شما میگه که چجور کمونیستی هستی، چجور جنبش کمونیستی رو برپا میکنی، چه چیزی رو کمونیستی به حساب میاری و چه چیزی رو کمونیستی به حساب نمیاری، بدون اینکه از پیش مدلی داشته باشی، بدون اینکه از پیش حکیمی اومده باشه و یه لیست این کارو میکنیم این کارو میکنیم بعد شوراها به وجود میان بعد تولید میدیم دست این بعد اطلاعات اینطوری جمع میکنیم به شما داده باشه. کمونیسم مدل نیست، چون از دل سرمایه‌داری زایده میشه و در نتیجه مشخصات سرمایه‌داری مشخصات سوسیالیسم رو تعریف میکنه، کمونیسم رو تعریف میکنه. و شما اگه میخواهید آگاهانه تو این پروسه شرکت کنی و کاپیتال اون کلیدی است که با دست بگیری بر درک جنبه سلبی کمونیسم. کاپیتال به این اعتبار یه چیز دیگه هم هست و اون نقد اقتصاد سیاسی یا نقد مجموعه‌ای از تئوری‌های اقتصادی که قبلش مطرح شده بود. چرا؟ برای اینکه اقتصاد سیاسی رگه‌های مختلف اقتصاد سیاسی و شخصیت‌های مختلفش اینا دیدگاه‌هایی بودن که سرمایه‌داری رو بررسی می‌کردن برای اینکه نشون بدن چجوری ابدی ازلیه، چجوری کار میکنه، چجوری سود به دست میاد، چجوری ثروت سرمایه‌داری انباشته میشه و چجوری این سیستم میتونه کار خودش ادامه بده. کاپیتال نقد ایناست، نقد اقتصاد سیاسی. و اصلا جالبه که کل مبحث کل فعالیت اقتصادی مارکس وقتی میری میخونیم این اسمشو گذاشته نقد اقتصاد سیاسی، هیچ جا نگفته من اقتصاد سیاسی دارم مینویسم، میگه نقد اقتصاد سیاسی دارم مینویسم. نقد اقتصاد سیاسی یه نقد مکاتبی مثل فیزیوکراتا، نقد آدمایی مثل اسمیت و ریکاردو به خصوص، و نقد طیف وسیعی از متفکرین اقتصادی طبقه سرمایه‌دار که هدفشون توضیح دادن جامعه بورژوایی برای ثروتمندتر کردن جامعه بورژوایی. دارن به طبقه بورژوا میگن منشأ سود چیه، روش درست رشد اقتصادی چیه، که الان هم دانشگاه همین رو درس میدن. نقد اقتصاد سیاسی هم بنابراین کاپیتال هست. وقتی میخواد بگه وقتی تو چاپ کاپیتال جلد یکش مارکس اصلا همین رو توضیح میده، میگه این کتابی است که میگه من از سالهای 54 تا فکر کنم 67 این دوره رو اقتصاد خوندم و نوشتم. اون گفتم بهتون در افزوده به نقد اقتصاد سیاسی همون موقع منتشر میشه با اون پیشگفتاری که مقدارش براتون خوندم، و میگه کاپیتال ادامه همون بحثه، ناخوش شدم نتونستم الان دارم دوره مینویسم. و کل این مبحث کاپیتال اصلا فکر کنم زیرتیتر خود کاپیتال هم هست نقد اقتصاد سیاسی. به هر حال مارکس این واقعا وارد نقد متفکرین اقتصاد سیاسی قبل خودش میشه، و اونا توی کتابی اسم تئوری های ارزش اضافه دو سه جلد منتشر شده، این دیگه صحبت آدم های مختلف، اسمیت، ریکاردو، مالتوس، همش هرکی تو اون مقطع مهم بوده که نظر اقتصادی داشته مارکس رفته اینا رو خونده نقد کرده. اون سه جلد تئوری ارزش اضافه داره به تئوری های غیر مارکسیستی ارزش اضافه نگاه میکنه که عیبشون چیه، ضعفشون چیه و غیره. ولی برای مارکس زنش یه رگه بحث تو کاپیتال مرزبندی با تئوریستای اقتصاد سرمایه‌داری و تئوریستای بورژواست. کاپیتال برای مارکس طرحی داشت برای گفتم دو سه جلد کاپیتال، در واقع چهار جلد کاپیتال اگه تئوری ارزش اضافه رو یه جلد حساب کنیم که جلو صفحه اول تئوری ارزش اضافه نوشته جلد چهارم کاپیتال، این سه جلد جلد چهارم این کتاب محسوب میشه. همه عادت کنیم این کاپیتال سه جلد داره، جلد چهارمش تئوری ارزش اضافه است که تو قرن 20 منتشر شده. مارکس طرحی داشت توی صفحه 14 جلد یک تئوری ارزش اضافه، مارکس میگم برنامه‌شو میگه می‌خواسته چی بنویسه. قرار بوده به 6 مبحث بپردازه که فکر می‌کنم عملاً به 3 تاش پرداخته و اون 3 تا دیگه رو ما هیچ وقت کتابی از مارکس راجبش ندیدیم. فصل اول قرار بوده کتاب راجب سرمایه بپردازه، فصل دوم به مالکیت اربابی، زمینداری، اصطلاح لند پراپرتی، مالکیت فئودالی، فصل سوم یا نه فئودالی، به زمین و مالکیت بر زمین بپردازه، فصل سوم به کار مزدی، یعنی میخواد سه تا عنصر اقتصادی اصلی زمان خودش، زمینداران، سرمایه‌داران و کارگران رو تو سه فصل مختلف بحث بکنه، بعد دولت، تجارت خارجی و بازار جهانی. اولا فکر می‌کنم فقط راستش یکو به درستی میپوشونه، البته یکو که میپوشونه وارد بحث‌های دیگه‌ای میشه که بعضن عناصری از این تیترهای دیگه هم توش هست، ولی به هر حال این طرح نیست که مارکس پیاده بکنه. این طرح کار اقتصادیش که تمام عمرش رو میذاره روش این بوده که بشینه راجع به این سه طبقه اصلی و موقعیت اقتصادی که این سه تا درش کار میکنن و زیست میکنن، تولید اجتماعی مبتنی بر این سه قشر حرف بزنه، بعد راجع به دولت حرف بزنه، راجع به تجارت خارجی و راجع به بازار جهانی. اگه زده بود شاید خیلی کار آسان‌تر بود، چون دولت و تجارت خارجی و بازار جهانیش عملاً چیز زیادی راجبش نگفته. تئوری دولت و علای بحث‌های مختلفش میشه پیدا کرد. راجب تجارت خارجی تقریباً هیچی نداریم فکر می‌کنم از مارکس. راجب بازار جهانی هم فکر کنم چیز زیادی نداریم مگه مقالات متفرق. این سه جلد چهار جلد کاپیتال بنابراین اینطوری من بذارید بگم چه چیزای اقتصادی درنش بیرون اومده. این سه جلد کاپیتال به علاوه تئوری ارزش اضافه یه مجموعه است. در سال 1959 رفتن گشتن، یه هفت تا دست نوشته پیدا کردن از مارکس، هفت تا دفترچه که توی کتاب به اسم گروندریسه اول با آلمانی تو سال 59 منتشر میشه. این قرار اینم یادداشته مارکس برای کاپیتال و همه آثاری که داشته، خیلی از دفتراشو پیدا نکرده بودن، بعدم پیدا کردن چاپ کردن، کتاب خیلی جالبیه چون اونجا یه مقدار زیادی متدش، نحوه که فکر خودش رو فرموله کرده تو این کتاب هست. تو سال 39 روسای بخشایش رو پیدا کردن چاپ کردن، ولی کاملش تو اون سال پخش چاپ میشه. یه دو تا مقاله کوچیک هست مثل مزد و حاسود و کار مزدی و سرمایه که اینا هم بخشی از همین فعالیت اقتصادی، ولی اساس این فعالیت اقتصادی برمیگرده به کتاب کاپیتال و تئوری ارزش اضافه. چیزی که ما میخوایم اینجا بهش بپردازیم، من فقط میگم هر جلد این کتابا به چی میپردازه، بعد این بخشو تمام میکنیم، بخش کار دیگه‌مون شروع بود، از ساعت بعد میریم تو خود کتاب. کتاب اول که امروز ما بهش می‌پردازیم سرمایه رو به شکل کلی به شکل نمونه وار و در کلیت اجتماعیش بررسی میکنه، وارد سرمایه مختلف نمیشه، حتی وارد بخش های مختلف تولیدی نمیشه، میخواد جوهر سرمایه رو توضیح بده. در نتیجه از این مشاهدات سایده شروع میکنه، میرسه به اینکه بگه سرمایه چیه، ارزش اضافه چیه، سود چیه، کل سرمایه اجتماعی چجوری کار میکنه، منشأ ارزش چیه و غیره. و بعد یه فصل آخری داره و انباشت اولیه و انباشت سرمایه رو مکانیزمش توضیح میده و بعد بخش آخرش راجع به شرایط تاریخی پیدایش سرمایه‌داری یا انباشت اولیه است، چجوری عناصر تولید سرمایه‌داری تاریخاً شکل گرفتن که اینو بعداً بهش میرسیم. بخش دوم، سرمایه تو اینجا هنوز کلیه، هنوز تصویر عمومی از سرمایه است، راجع به سرمایه‌های واقعی تو بازار حرف نمیزنه، راجع به کل سرمایه اجتماعی در کلیتش، سرمایه طرف، کاری طرف، در راجع به این حرف میزنه. جلد دوم یه درجه مشخص‌تر میشه، راجع به گردش سرمایه تو بازار حرف میزنه، چجوری سرمایه میچرخه، سرمایه تو مراحل مختلف که طی میکنه، از پول، سرمایه پولی تبدیل میشه به سرمایه کالایی، چطور سرمایه شکلش عوض میکنه، اول پوله، بعد میشه کالا، یعنی وسایل تولید، بعد دوباره میشه کالای دیگه ای، بعد میره تو بازار، دوباره میشه پول، و این سیکل رو دنبال میکنه. و همینطور اولین جایی که سرمایه رو تقسیم میکنه به چند بخش، رابطه بین این چند بخش اقتصادی تعریف میکنه، سرمایه که کالاهای صنعتی و وسایل تولید ایجاد میکنه و سرمایه که کالاهای مصرفی ایجاد میکنه، دو بخش مختلف. اگه نگاه کنید اینا دو تا کار مختلف میکنن، سرمایه که وسایل مصرفی ایجاد میکنه اولا داره معاش طبقه کارگر و اون اجناس رو تولید میکنه، برای یه رابطه معینی باید داشته باشه با کل سطح اشتغال نیروی کار و غیره. این تقسیم رو میکنه و تو خود تقسیم کالای مصرفی هم کالای ضروری و لوکس رو از هم جدا میکنه، یعنی سه بخش سرمایه داری رو از هم تفکیک میکنه برای اینکه رابطه ضروری که اینا با هم دارن رو توضیح بده، چجوری سرمایه باید یه نسبت معینی تقسیم بشه بین این بخشا تا بتونه به کار خودش ادامه بده. اگه هو همه سرمایه برن تو وسایل تولید، برای مثال وسایل معاش تولید نشه، غذا تولید نشه، یا مسکن تولید نشه، چه مسئله پیش میاد؟ یا برعکس، چرا لازم حتما وسایل تولید بشه که بتونه سرمایه انباشتش بکنه؟ برای رابطه بین این بخشا برای رشد سرمایه داری در طول زمان رو بحث میکنه. اونجا اولین جاییه که می‌بینیم معاش داره کل سرمایه اجتماعی رو تقسیم میکنه. تو جلد سوم دیگه بحث سرمایه متعدد، این سرمایه فلانی سرمایه رو میره تو بازار و در رقابتشون نگاه میکنه، بحث سرمایه متعدد و رقابت سرمایه. تو بخش قبلی وقتی مثلا تو بخش یک جلد یک راجع به ارزش اضافه حرف میزنه، ارزش اضافه که کل طبقه سرمایه‌دار گیرش اومده رو داره بحث میکنه. تو جلد سوم راجع به تقسیم این ارزش اضافه بین بخش‌های مختلف سرمایه، چجوری به چه نسبتی این کل استثمار طبقه کارگر بین این بخش‌ها تقسیم میشه و چه شکلی به خودش میگیره، چجوری یکی سود میبره، یکی بهره میبره، یکی اجاره داره میگیره، اشکال مختلفی که این ارزش اضافه کانالیزه میشه، میره دست بخش‌های مختلف سرمایه، مکانیزم‌های رقابت و مقوله، برای اولین بار مقوله سود مطرح میشه. و اونجاست که میرسیم به تئوری مارکس راجع به گرایش نزولی نرخ سود، که هرچی تولید سرمایه‌داری بیشتر پیش میره، نرخ سود مجبور شده پایین و سرمایه مجبور کارایی بکنه که این نرخ سود دوباره بره بالا. و بحران سرمایه‌داری به عنوان یه مکانیزم ابقای مجدد نرخ سود و بالا بردن مجدد نرخ سود، تب و لرزی که سرمایه میکنه برای اینکه ناخوشی از خودش برای دوره دور بکنه بس میکنه. و این میشه سرنوشت جلد. جلد چهار یا سه جلد به اساس تئوری ارزش اضافه، همین که اسمش هست میپردازه، تئوری های ارزش اضافه رو بحث میکنه و یه بخش مهمش بحث کار مولد و غیر مولده که اگه عمری باقی باشه باید به اینا باید هم برسیم. من امروز همطور گفتم فقط به جلد یک رو شروع میکنیم. ما یه جایی تو توضیح سرمایه و شکل رسیدن از شکل سرمایه به جوهرش مجموع میشم یه اشاره به یک تیکی از جلد دو بکنم، ولی در مجموع جلد یک رو صحبت میکنیم تا اونجا که بفهمیم سرمایه چیه. از اینجا از کالا شروع میکنیم تا برسیم به اینکه بفهمیم سرمایه چیه اساسا. و جلسه امروز غالباً اونجا ختم میشه اگه برسیم بهش. جلسات بعدی از اونجا دنبال میگیریم و مدام باید به این مقولات برگردیم. اینطوری نیست یه بار میگیم خوندیم میریم جلو. مدام باید برگردیم به جوهر ارزش و ارزش اضافه اشاره بکنیم.